وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه فهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بعد از اون که آیه مبارکه ده سوره فاطر رو حضرت حق مطرح فرمودند و فرمودند که تمام عزت از حضرت حق است و راه این که این عزت حق قانی کمک کنه و ما ذلیل و حقیر و پوچ نشیم رو هم در همون آیه ده فرمودند و آفت این که چه کار اگر بکنیم پوچ و غیر مفید میشیم رو هم فرمودند. در چندین آیه میخوان این رو خوب تو قلب ها جا بدن. عرض کردیم یکی از آیات مهم قرآن آیه ده سوره فاطر است. در آیه ده مسئله رو خوب روشن فرمودن، دلایلش رو در آیات بعد میخوان بگن. میفرمان میدونید چرا همه عزت مال حضرت حقه؟ چون همه هستی در قبضه حقه. بعد برای اینکه اینا خوب بفهمونن تمام زوایای حضور حضرت حق را در همه نمونه های حیات و هستی میخوان نشونه ما بدن. از آیه 11 و 12 و 13 و 14 این سوره مبارکه اینا میخوان خوب نشونه ما بده. میفرماد والله خلقکم من تراب ثم من نطفه. این یه مرحله میخوا بگید خب عزت تو دست کیه؟ دست اون که همه حیات تو را برنامه ریزی کرده است. یعنی اول روشن بشه ظاهر آیه. میگه خب مگه این جور نیست که حضرت حق شما رو از خاک سیر داده است تا نطفه؟ این ساده نیست آقا. ماهیان ندید غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. از بس آب دیدن میگن مگه آبی هم هست؟ وقتی انداختندش از آب بیرون تازه فهمید پس تو آب بود. به قول یکی از اساتید عزیز ما فرمودن وقتی که خدا یه ذره کمتر به ما رحم کنه تازه میگیم عجب خدا رحم کرده. مثلا یهو از دره میفتیم پایین، سر دستمون میشکنه، یه نگاهی میکنیم عجب خیلی رحم کرده، اگه نه ما باید له میشدیم. خب اون وقتی که کمکت کرد از دره نیفتادی پایین چی؟ ده ها بار بنا بود از دره بیفتی پایین، خیلی کمکت کرد ندیدی. حالا که یه ذره کمتر کمکت کرد تا حالید بشه، میبینی وای چقدر کمکت کرد. عجیبه، خاک ها در یک مسیر خاص قرار میگیرن، در یک نظام فوق‌العاده دقیق میشن نطفه. میگه آقا حواست کجا؟ این سیر یه سیر مدبرانه فوق‌العاده دقیق است. یعنی دقیقی چقدر دقیق است؟ به اندازه دقت کامپیوتر. خب کاری نداره، به خود تأسیس کننده کامپیوتر بگم آقا این کارا که تو کردی، کار خوبی هم کردی، با مخی هم که خدا بداد کردی، اصلا قابل مقایسه است با نظام یک موجه چشم. من که نمیخوام اینا را بابش باز کنم، یقینا یه موجه چشم در نظام عالم و جوانبی که در نظر گرفته شده است از پیچیدگی های یک کامپیوتر حتما بیشتر است. خب حالا بیشتر است، یعنی بیشتر است در حدی که با یه مخ برتر بشری میشه ساخت نظام شبا. یه وقت است یارو گفته بود آقا میگن قرآن معجزه است، پس هر کی مثل قرآن بیارد معجزه. قرآن گفته است ان الله، خب ما من میگم که مثلا ان الحسن. گفت آقا نظامش معجزه است، الفاظش که الفاظ خودته. بعدم گفت یه سوره اگه تونستی مثلش بیار، کلمات و جملات که همین جملات خداتون است، این انضباطش که این همه معنا و این همه زیبایی کلام با هم جفت شده است. به قول اون آقا گفت نمیدونم بگم الفاظ در خدمت معانی هن یا معانی در خدمت الفاظ. مترجم فرانسوی قرآن میگه نمیدونم این قرآن چی بگم راجبش. یعنی این نظمی که در این سیستم سیر از خاک تا نطفه در بستر طبیعت که یکی از مراحلش هم صلب پدر است و بعد رحم مادر، این نظام در حد یک بشر فوق‌العاده است یا اصلا حد بشر نیست؟ این باید بحث بشه. انشاءالله عزیزان رو اینا وقت بگذارن. این اولین قدم دینداری است، بهش میگن مقام حیرت. یعنی آدم بفهمد خدا یعنی چی، بفهمد خدا یعنی چی، بفهمه که ندانم چه ای آن چه هستی توی. یعنی اگه خدا رو فهمیدیم چیه، که دیگه این خدای ما نیست، مخلوق ماست. خدا شناسی یعنی ما عرفناک حق معرفتک. با چی میرسیم؟ با چی میرسیم؟ با همین یک آیه میگه حالا پیشکش که عزت اگه کسی خواست باید به خدا رجوع کنه. اول این سیر ساده را ببینید، این نطفه. حالا من خیلی حیف میدونم آیه را که دارم مثال پایین براش میزنم، آیات گاهی اگه خیلی بیاریم پایین از حقیقتش میفته، مواظب باشین. خیلی نمیشه آیات رو ساده کرد، ما یخته باید بیایم بالا. اونقدر که میشد اس نازلش کنن نازلش کردن، انزلنا گفتن خودشون، یعنی بابا دیگه کمتر از این نمیشه پایینش اوورد، خب یختم شما بیاین بالا. حالا مثال، شما میدونین که چقدر احتمال داشت این خاک تو سیر طبیعت؟ بعد اینجور بود که تمام احتمالات انجام شد اتفاقا این مسیر حیات شما هم یکی از اونا بود یا دقیقاً مثل یک مدیری که داره گزینش میکنه که تو را بسازد. مثال میزنم، شما میدونین که اگه اومدین دیدین که گوشه یه جاده یه مقداری گچ و سیمان و آجر و این چیزا ریخته شده است، بعد از یک ماه اومدین رد شدین دیدین عجب آجر و سیمان و ساختمان شده است. خب اینجا چی میفهمین؟ حد امگو عجب، یک انضباط مشخص مدبرانه گزینشگر دقیقا برداشته است. هر آجوری یا جا خاص گذاشته. اینجور نبود است که این آجورا و این سیمان و این گچ ها همینطور چرخیدن رفتن عقب اومدن جلو، اتفاقا این ساختمان شده. اینجور که نه، یعنی اگه اینجور بود در عرض یک ماه ما یک همچی ساختمانی داشتیم یا هیچ وقت زمانی که در اختیار کل زمین است اگر در اختیار باشد و اتفاقات واقع بشه هیچ وقت در تمام طول زمین یه ساختمان نمیتونیم داشته باشیم با اتفاقات. بلدید که اینا را؟ چون خب حالا اتفاقا میشه یه آجر بیاد برد اتفاقا رو همون آجری که قبلا بنا بود پی این ساختمان بشه قرار بگیره. خب باشه اتفاقا، بعد اتفاقا آجر سوم میره پهلوی اون قرار میگیره، یا ممکنه اتفاقا بیاد بزنه دو آجر دومی هم بندازه. خب حالا اتفاق سوم آجر دومی هم بیاد روی آجر سومیه، آجر سومی هم بیاد روی آجر دومیه. خب حالا اتفاق چهارم چیه؟ یهو باد بیاد شنا رو بردارد بریزد یه جای دیگه خراب کنه، سیمانا رو بریزد یه جای دیگه. اینقدر خرابی و افتضاح شدن اینا تو کار هست که اصلا اون یه احتمالم که این ساختمان به وجود بیاد تو دل اون همه احتمال خراب شده اصلا گم میشه. خب حالا آیا این سیر خاک به سوی شما، خلقکم، تک تک شما، یه همچی سیر پر تلاطم پر اتفاق پر از آشفتگی بوده است بعد یکیش هم شما در اومدی؟ یا یعنی تمام جهت عالم به سوی شما شدن قرار گرفته؟ اون ساختمانی که اصلا دیوونم من دارم مثال ساختمانو میزنم، ساختمان از نظر پیچیدگی به اندازه یک سلول نیست، منظورم یک ساختمان 100 طبقه منظم کاشیکاری سرامیک گچبری شده به اندازه یک سلول. برید مطالعه کنید اصلا یک سلول به اندازه کل دنیا گاهی نظم داره. یه سلول، چون اصلا میگن یه عالم کوچیک داریم یه عالم بزرگ، دائم اینا با هم بازخورد داره. خب حالا نمونه شما ببینید، اینا که میگن که خیلی هم ضعیف به ما رسوندن همون نظریه اتمی دالتون، تقریبا این منظومه شمسی رو شما تو چی میبینید؟ توی اتم میبینید دیگه. یعنی تقریبا که میگم، چون نظریه دالتون یه نظریه منظمی نیست در این که واحد عالم واحدی است که حرکت داره، اون بحثی نیست. اما اون چه ملا صدرا میگه خیلی عمیق‌تر و صحیح‌تر است. بالاخره حالا همین حدش که میگن نظام آرایش اتمی که هسته و الکترون و پروتون و این حرفا، ببینید تقریبا این نظام منظوم شمسی است. حالا همین ساختمان که کار مثال خیلی خوبی هم نیست، اگر شما دیدین بعد از یک ماه آجرا قشنگ سر جاش رفته است، گچ جای مناسب خودش قرار گرفته، نتیجه میگیرین چی؟ که آقا یک مدیریت جهتدار در این ساختمان اعمال شده است. مدیریت جهتدار، میگه میخوایی ببینی خدا کیه که عزت دستشه؟ چون که میدونم که بشری و چیزی نمیفهمی از عالم بالا، مثال خودت هم میزنم دیگه، واقعا از این مثال ساده تر و پایین تر که خدا زده است وجود نداره. اگه ملائکه را مثال زده بوده عالم غیب و معنای وجودی ما و نظام فکری ما را که آدم دیونه میشد. اومده از خاک و نطفه را مثال زده است، دیگه از این آسان تر میشه. اینا را که خدا مثال زده است برای اینکه نازل کرده است مسئله را، میگه خب تو از همینجا یخت فکر کن، این جهتگیری نطفه به سوی تو درست مگه نی؟ یعنی خیلی ریخته پاش شده، مثلا این نطفه اومده رفته تو صلب پدر تو، بعد اتفاقا یه بچه زایده است مادرت که چشمش مغز سرش بوده، بعد دوره یکی دیگه زایده است که چشمش زیر گلوش بوده، حالا فقط چشم داریم مثال میزنیم، بعد قرنیش بعد از شبکیش بوده است، یه بچه زایده است که شبکیش قبل از قرنیش باشه، بعد یه بچه دیگه زایده است که مثلا که عدسی نداشته چشمش، بعد یه بچه دیگه داشتن که عدسش کج بوده است، بعد یه بچه اتفاقا تو شده به این منظمی همچی چیزیه، یا از اول درست حسابی شما رو زاخته. این جهتگیری با توجه به تمام جوانب شخصیت شما این چیه میرسونه؟ یه خدای خالق را یا یه خدای مدبر را؟ چون گاهی الان میرسیم ما تازه میشیم مثل یهودی های منحرف که میگن چی؟ خدا دنیا را خلق کرد؟ نه ما را خلق کرد، دستش هم درد نکنه، فعلا رفته است به کارش. خدای مدبر یعنی همین حالا دائم در صحنه است، دائم داره تدبیر میکنه، که توی آیات هست انشاءالله عرض خواهم کرد. میفرماد یو خورده نحوه حضور خدا رو در این ساده ترین پدیده، در این ساده ترین قسمت حیات خودت رو نگاه کن. حالا میدیم جلو، الله خلقکم، چون در آیه 10 گفت من کان یرید العزت فلله العزه، حالا اون قدم الله اینجا معنی کنه با که این چه اللهیست، به پای اللهی برای خودت نسازی مثل یهودیا. ما یهودیا یه جور خدا دارن، خدای ما نیست، خدای هیچکی نیست، خدا نیست اصلا. مسیحیه یه خدا دارن از خدای یهودیا بدتر، خدای عالم خوبه از این خدایی که بچه داره تو نمیدونم حلول میکنه تو حضرت عیسی، که خدا نیست. مجوسا زردشتیه یه خدا دارن که اصلا دیگه هیچی، خدایی که دعوا میشه هر روز با اهریمن، چه بیچاره خدا قسم میخوره دیگر، خیلی عجیب و غریبه. خدا رو تماشا کن، خدای محمد صلوات الله، خدای قرآن، این خدا رو نگاه کنیم. حالا آروم آروم تازه میخواد خیلی کم خودش به ما معرفی کنه. حالا میگه والله خلقکم من تراب ثم من نطفه، حالا برو جلو، ثم جعلکم ازواجا، حالا از اون تراب و از چه نطفش کرد حالا شما را خلق کرد زوج زوج، بعضیادون دختر بعضیادون پسر، بعضیادون مؤنث بعضیادون مذکر. خب این انضباط این شکلی را داشته باش. حالا یه ورق دیگه میزنه، و ما تحمل من انثا ولا تضع الا به علمه، و حالا هر تولدی که انجام میشه، هر موجود ماده‌ای که حامل میشه و حملش هم میذاره زمین رو برنامه. خب این آیه رو نگاه کنید، بعضی موقع درست ما اینو معنی نکردیم تو بعضی ترجمه که اصلا عموماً هیچ. مثلا اگه ما اومدیم دیدیم این ساختمان را دقیق ساختند، میگم چی؟ با علمشون ساختند. معنی به علمهی یعنی با برنامه حکیمانه عالمانه. منظور این آیه را یه بار دیگه نگاه کنید، میگه آقا و ما تحمل من انثا، اون چرا که هر موجود ماده حامله میشه، ما تحملو حامله نمیشه، ولا تزعو وضع هم نمیکنه بعد از اینکه حامله شد، الا با چی؟ الا به علمهی. به علمهی یعنی چی؟ یعنی بر اساس علم و برنامه ریزی خدا. خدا آیه مشخصه معنی چیه؟ یکی مثلا معنی کنه که یعنی خدا قبل از این که مثلا ما دختر بزام یا پسر بزام میدونه،
بعدم میگه آقا مثلا با سونوگرافی هم معلوم میشه پس سونوگرافی شد خدا. که این آیه نمیگه این چه ربطی به آیه داره؟ آیه میگه ما با برنامه الهی زن و مرد، شکل حضور زن و مرد در عالم برنامه ریزی کرده به علمهی، یعنی بر اساس علم خدا این حامله شدن. کی باید حامله باشه؟ کی حامله بشه؟ کی حامله نشه؟ اون که حامله میشه بچه بذار، نباید بچه بذار، کی مثلا بچهش نباید به ثمر برسه، کی به ثمر برسه. اینا میفرماد اینا یه برنامه ریزیه. اینجور نیست که مثلا شما حالا یه برنامه ریزی کنید، سوال برای خود نست که چرا همه یهو دختر نمیشن، چرا همه یهو پسر نمیشن، چرا مثلا گاهی به نظر ما مثلا انگار دو امسال پسر همه زاییدن، یه سال آدم انگار دختر همه زاییدن. میگه به علمهی است اینجا. از خود میپرسین از بد و خلقت تاله این کفه های ترازو چقدر رو حساب سیر شده؟ اونی که ما گناه کنیم بعد مهر خدا، لطف خدا قهر ما بشه، اون بحثه جداست. در جای دیگه هم داره اگه گناهکار شدید، بارونی که میفرستیم که توی مزرعه بریزه بهش میگون برو تو دشت بدون مزرعه و بدون دانه بریز، چه گیر مردم چیزی نیاد. اون مشکلش خودش میفرما. اما این نکته که اینجا میگه دو قفلت نکنین، از خودش آدم میپرسه این بالانس، این انضباط، این تعادلی که توی عالم برقرار است چیز عجیبی است. روی هم رفته شما میبینین که یه جوری سیر عالم داره طی میشه که نه دخترها یه مرتبه بیشوهر میشن، نه مردا بیزن میشن، نه اون جور است که دقیقاً یه جوری باشه که سرنوشته به هم اونچنان قفل بشه که هیچ امکانی، هیچ تغییری، هیچ تحرکی به قول معروف هیچ تلورانسی نباشه، نه اونچنان است که انسانها گیر کنن توی نظامی که خدا خلق کرده است که خب حالا چه کار کنی؟ میگه نه، اینا یه حساب و کتابایی داره. یعنی چه؟ حالا با فضای آیه مسئله را ادامه میدیم. یعنی خدا در این مسئله هم با برنامه خاص خودش حاضر است. این قسمت دوم آیه. و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمر من عمره الا فی کتاب. و حالا اونایی که هر کسی که عمرش زیاد بود، طولانی بود، و اون که عمرش کم بود، خب اینم رو حساب است، یک برنامه است. الا فی کتاب، اینا با یه انضباطی مشخص شده است. واژه کتاب تو قرآن از خود فضای آیات باید متوجه بشید چه یعنی چه. گاهی به معنای فرهنگه، گاهی به معنی همین معناست که اینجا هست، یعنی یک برنامه، یک قاعده و قانون. مثلا میگه در یک کتاب است، یعنی اینا اینجور نیست که مثلا بگیم که چی آقا مردم تازگی ها امید زندگیشون بیشتر شده است، حالا که امید زندگیشون بیشتر شده است بیشتر میمونن. ما به کل در روایتمون این حرفا رو مطلقاً قبول نداریم. ما تو روایتمون داریم که آقا از قبل عمر هر کسی معلوم شده، تا آخرین لقمش هم نخوره نمیمیره، اگه گناه کنه صله رحم نکنه، توهین به پدر و مادرش بکنه زودتر میمیره، اگر که اهل ایمان باشه یک منافعی به مردم برسونه دیرتر میمیره، ولی اون زودتر مردن و اون دیرتر مردن همه اینا بر اساس یه انضباط هست، و حالا هرچی هم صله رحم بکنید آخرش یک عجل مسما داره که میمیره. پس سه تا شد، یه عجل مسماست که اصلا نمیشه تغییرش داد، مسماست. مثلا بنده بناست 70 سالگی بمیره به عنوان عجل مسما، اینجا دیگه رد خور نداره. حالا اومدیم خدایی نکرده سر مادرم داد زدم، حالا یه عمری 60 سالگی میمیرم، کوتاهی کرد عمرم. حالا اومدم و خیلی به مادرم رسیدم، به ارحامم رسیدم، نهایت چند سالگی میمیرم؟ 70 سالگی. دیگه بیشتر که نمیشه، عجله مسما رو نمیشه تغییر داد. عمرتون طولانی میشه به اندازه عجله مسما میرسه. برای همین هم گفتن که اکثر مردم، روایت از امام صادق علیه السلامه، اکثر مردم قبل از این که عجلشون برسد به جهت گناهاشون میمیرن. یعنی اگر کسی انضباط خودش رو رعایت کنه، اون چه که عجل مسماشست میمیره دیگه. در همین تفسیر المیزان نگاه کنید، عجل مسما رو که بحث میکنن، میگن اصلا چرا اسمش گذاشتن مسما، سما یعنی دیگه مهرش زده شد دیگه، اون عجلی که نمیشه عوضش کرد. پس اگرم میفرمان که آقا فلانی عمرش بنا بود که 70 سال باشه، 10 سال سرش کردیم، این 10 سال به جهت این بود از عجل مسما جلو زن، یا این عمرش 70 سال بود به خاطر این شرایط، این شرایط عمر اینه 70 ساله کرده است. حالا به ادله‌ای، به هر چی، دعای پدر داریم دیگه، مثلا دعای پدر اینا، این عمر تغییر کرد. میفرمان بدا حاصل شد، تعبیر حضرت صادق علیه السلام، بدا حاصل شد، یعنی از عجل مسما جلو شد زد، یا بدا حاصل شد از اون قضایی که قبلا مقدر شده بود، از اون قضا. قضا بله، از دعا یردل قضا، اما قضا بر اساس، قضا یعنی قانون، قانون مسما نظام هست. حالا از وقتتون اگر رسیدین خودتون نگاه کنه، اینا هست تو جوامع علمی ما. عرضم اینجاست که خب حالا اینا یه حساب داره، یعنی اینجور نیست که ما اینا رو باید واقعا بشینیم فکر کنیم. اینجور نیست که اگر شما فکر کنید خب حالا روانن آرام باش، ما اینا خودش تعیین کننده عمر باشه. بهداشت روان تعیین کننده عمر نیست، اون چه که تعیین کننده عمر است همین است که عرض کردم، گناه ها عمر را کوتاه میکنه، پرخوری ها عمر را کوتاه میکنه. بله، اگه بهداشت روان به این معناست که چون ما داریم تعداد لقمه هایی که هر کس باید بخورد از قبل تعیین شده است، بنابراین اگر که کسی پرخوری کند، خب لقمه هاش زودتر خورده است، پس میمیره زودتر، میمیره. شاید این باشد، من برداشت خودمه، اما روایت این است که تعداد لقمه هاش هم تعیین شده است و تا آخرین لقمه را نخوره نمیمیره. شاید هم اگه لقمه را کوچیک ورداریم و بعدم خوب بجویم که زود سیر بشیم و که نه خوب عمرمون طولانی بشه، از این روایت بر میام. حالا حتما معنیش نیست، نمیدونم. خب حالا این تعداد لقمه اندازه چه قواید باشه؟ یه اندازه طبیعی بوده است دیگه. حالا اگه ما یخته کوچیکتر برداریم، خب شاید درازتر بشه. یخته بزرگتر برداریم، بنابود 100 تا لقمه بخوریم، ما تو 70 تا لقمه 100 تا لقمه رو خوردیم. خب پس ما در واقع 70 تا لقمه نخوردیم، اون 100 تا که باید خورده باشیم ما تو 70 تا خوردیم. مثال است اینا که عرض میکنم. اون چه عرض من است، فضای این آیه است که میگه که این عمرایی که بعضن طولانی است و بعضن کوتاه است، اینا رو حساب است، رو حساب است. شما هی هر روز منتظر مادرت بمیره، بابا رو حساب این قد عمر به این دادن. یا بعد میگه چرا مثلا بابام زود مرد، اینا رو حساب است. دوباره آیه رو نگاه کن، الا فی کتاب، یه کتاب یعنی چیزی که ثبت شده است. در اینجور نیست که شما با اراده هاتون بتونید تغییرش بدین، اصل قضیه رو داشته باشین. اون بحثای فرعی قضیه که آقا بدایی حاصل بشه، اونا با بدنه این آیه در تضاد که نیست که. یه اصلی توی این آیه میخواه بگه، میگه عزیزان من، شما اینا بدونین که عمرهایی که بعضن بلند است فی کتاب، از قبل مشخص شده در یه نظم. انضباط خاصی کوتاه شده. خب ممکن است بگویید که این انضباط همین مسئله بهداشتی است، از آیه این بر نمیاد. چون داره میخواه بگه که یک انضباطیست که خدا با احاطه خاص خودش این رو برنامه ریزی کرده است. یعنی میخواه بگه دست بشر نیست این چیزا، برش گردونید به چی؟ سیر از تراب تا نطفه و بعد زن و مرد شدن. ببینید سیر این که بعد که این زن میزاد دختر است یا پسر، سیر این دوتا رو که داشته باشیم. این سومی هم که عمرها بعضن کوتاه است بعضن بلند، تو همین سیر است. حالا ممکنه است با شما تو ذهنتون بیاد که آقا فلان کار رو کردیم بچه پسر شد، طوری نیست. اما یادتون باشه این آیه میگه این جنبندی اینی که کی پسر میشه کی دختر میشه این برنامه ریزی شده. میگن که موش، یادم یه بارم انگار گفتم اما مثال بدی نیست، موش دید شطوره افسارش اونجا افتاده است، برداشت گذاشت رو کولش را افتاد، دید شطورم را افتاد، گفت عجب زوری ما داریم، شطورا میکشیم. رسیدن به رودخونه، حالت موشکه قرم شد میمرد. شطوره گفت خب اگه مردی حالا برو، حالا مثلا فلان آقای پزشک و اینا میاد قصه موشه است، ماف میگه آقا من یه کاری میکنم که شما بچه مثلا دختر بشه یا پسر بشه، بعد هم میبینیم میشه، خب نه دیگه آقا حساب تو کار، بعد دوباره هم میبینیم میشه، خب بعد نمیم سه باره نشو. پس اگه یه قاعده دیدین میگن چی، خیلی اخبارها رو دقت کنید، میگه که آقا ثابت شده است که زنان کمتر مثلا تو این قضیه سکته میکنن. بعد خب میگن اعباری کلا، بعد میگه 10% در تحقیقات میدانی زنان کمتر سکته میکنه. خود دی دقت کنین به این اولش که میگه آدم میگه پس یقه پمر زنان رو رفته است بررسی کرده، بعد اومده 100 تا زن گرفته است بررسی کرده است، تو این 100 تا زن 40 تاشون خلاف نظر این نظر بوده است، 50-50 میکنه. خب حالا 10 از این زنا با طرح این جور در اومدن، اون 40 جور در نیومدن، 50-50 که با 10%، خب این 10% که هر احتمالی هست. همیشه میگن تحقیقات میدانی، بدونین تحقیقات میدانی هیچ حساب حقیقی توش نیست، چون اصلا خودشون میگن احتمالات دیگه. امروز دانشمندان بزرگتری پیداش اینا رو مسخره میکنن. آقا اکثر اخبارایی که به ما میدن بر اساس تحقیقات میدانیست، به قول معروف میگن حقیقت شیء را که نفهمیدم. اومده میگه بررسی کردم دیدم که بعضی زنا که سیگار میکشن با بعضی مردا که سیگار میکشن با هم میمیرن، یعنی بعضی زنا مثلا 100 تا زن گرفتیم 50 تاشون سیگار میکشن 50 تاشون نمیکشن، بعد دیدم که 40 تا از این زنا با 40 تا از این مرد هیچ فرق نمی کنه، 10 تا از این زنا زودتر می میرن. نتیجه گرفتم زنان در اثر سیگار کشیدن زودتر می میرن. این نتیجه قوی نیست؟ این خیلی چیز داره که ما به قول فیلسوفا میگن که آقا حدش روشن نشد. خب از کجا که این 10 شرایط دیگه ای تو کار بوده است که زودتر میرن؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون 40 تا که همین سیگار رو کشیدن هیچ فرقی نکرد با اون مردا. پس یه پدیده دیگه، از کجا که این دهتایی بودن که مادرشون خیلی حرصشون داده تو بچگی، خب ضعف شخصیتشون باعث شده است که میگن که یارو مأمور آمار بود. خیلی مثال خوبیه، میگن یارو مأمور آمار بود، بعد رسید به دم یه رودخونه، دید که خب این رودخونه حالا میخواد ازش بره، یه جاش خیلی کم است عمقش، یه جاش 2-3 متره، دوباره عمرش کمه. آقا اومد کل رودخونه را عمقش آمار گرفت، دید که در مجموع میشه 1.40 متر. خب حساب کرد خوده چند تاست؟ 1.70 متر. گفت پس اگه برم نمیمیرم، چون میانگین این رودخونه چند تا؟ 1.40 متر. رفت وزده رودخونه، وزدهش 3 متر بود، غرق شد مرد. آمار یعنی همین. حالا بگو چه ضد آمار خوب باشم، چش کار داره؟ مگه این آمارا راسته؟ که آمارا میانگین است، میانگین یه نمونهش این است دیگه. این آقای نیل پستمن تو این کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی این مثال میزنه، دانشمند آمریکایی، میگه آقا اینا رو بپن کلا سرتون نره. باز یه مثال دیگه میزنه، میگه گاهی شما یه سری عدد و رقمایی دارین خیلی هم محکم گرفتین و قربونش هم میرین و فکر میکنین آقا علمیه سو این حرفا، بیایتون باشید اینا رو نخواهید باش قرآن رو بررسی کنید، اول رو خود اینا شک کنید. بعد مثال میزنه میگه مثلا از نظر استاندارد اگر شما فلان بیمار رو اینطوری جراحی کنید، اینجوری مثلا بیهوشش کنید، اینجوری بهش دم بدید، اینجوری هوا در اتاق باشه، این دیگه جراحی کامل است. بعد میگن یارو دکتره جراحی کرد مریض، اومد بیرون ازش پرسیدن آقای پزشک ببخشید چی تو بود؟ گفت چی، عمل با موفقیت انجام شد ولی مریض مرد. این خیلی مثال خوبیه. موفقیت یعنی چه؟ یعنی با این چیزه که اینا به من داده بودن همه رو انجام دادم، خب مریضم مرد. خب حالا با این چیزایی که اینا رو به تو داده بودن، داده بودن که مریض نمیره یا مریض بمیره، بنا داده بنا بود با این چیزا مریض نمیره، اگه با این چیزا مریض بمیره نبودش و بودش یکیست. خیلی از این چیز دائم شک کنید. به قول استاده عزیز خودمون میفرمان بابا اصلا از داده های تجربه به اندازه شخصیتش استفاده کنید. حرف اصل مال ابن سینای عزیز است. ابن سینا میگه که تجربه زنون متراکمه است. تجربه شما ببینید، شما تجربه میکنید یه مسئله را، میگون انگار درسته، دوباره تجربه میکنین دوباره انگار درسته. شما که حقیقت قضیه را نفهمیدین، چند بار تجربه کردین درست در اومد؟ یعنی به تعداد تجربه هاتون جواب درست بود. بعد مگه اصل قضیه دست شماست؟ میگن یارو هر وقت که سرفه میکرد، خب حالا قدیما اینجور بوده، بنده تومنان پارچه بود دیگه، بعد تون بنده تومنش پاره میشه، بعد دیگه دائم فکر میکرد که علت پاره شدن بنده تومون سرفه است. بابا میشه یه بنده تومونی محکمی باشد که سرفه هم بکنی ولی بنده تومونت پاره نشه؟ رابطه رو ببینید. یعنی تجربه میگه همین نیست. میگه آقا من تجربه کردم 30 بار من سرفه کردم بنده تومونم پاره شد. خب نجم قوی گیری چی میگه؟ سرفه علت پاره شدن بنده تومونه. نه آقا، بنده تومون نازک شکم وقتی سرفه میکنی یه خود باز میکنه پاره میشه. حالا یه راه دیگه هم هست، بعد اینکه مثلا من اومدم انگوش انداختم بنده تومونه تو رو پاره کردم، میگه که آقا این سرفه بود اسمش؟ میگن بچه هیون. میگه دیگه بچه ها دو تا داداشی نشسته بودن توی ترن، داشتن موزشون رو پوست میکردن که بخورن، یکیشون موزش که پوست کنده بود گذاشت دم دهنش، یهو دید وای کور شد، به داداشش گفت نخور کور میشه. حالا چطور شده بود؟ درست وقت این موزه گذاشت دم دهنش، این ترن رفت تو تونل، یهو این دید وای چرا نمیبینه. خب حالا چقدر ما از این کارا میکنیم؟ اصلا یعنی رابطه رو درست میگه آقا ببین من رابطه رو درست دارم، موزه گذاشتم دم دهنم دیگه نایدم. خب حالا این که کافی نیست، این نتیجه نجد. وقت بعضی تجربه هم تجربه های تکرار پذیر نیست، مثل هم گاهی تجربه تکرار پذیر است، دم چند بار تکرار میکنه نتیجه به حقیقت ممکنه نزدیک بشه. حاصل قضیه اینا به این جهت عرض کردم که بپاید زود از این داده های علمی نتیجه نگیرید که آقا اینجا قرآن میگه که طولانی شدن و کوتاه شدن عمر به دست ماست، ولی علمای جدید میگن امروزه نسبت به گذشته عمرها طولانی تر شده. میگم چرا؟ میگه آمار. میگه میگم کو آمار؟ شما که 100 سال پیش اصلا آمار نداشت، اصلا آماری تو دنیا نبوده است. میگن که چشمشون به دم بینیشونست که دو سه تا رو دیدن که قدیما پیرمردا زود میمردن. خب پیرمردا که میمردن یه سری هم میمردن، یا آقا چی؟ نخیم بهداشت امرو باعث شده که بچه ها کمتر میمیرن. چی گفته است؟ یه جور دیگه میمیرن. یعنی این که مثلا بچه ها، یعنی ما آمارهای حسابی دستمون باشه تا سریع بخوایم قضاوت کنیم. ما یه مادرم بشینه قصه بخوره که نه مثلا بچه ای ما اگه مثلا بهداشت رعایت کرده بودیم میمرد. مسلم بهداشت باید رعایت کنیم، مسلم هم یکی از عواملی که ممکنه شما رو در نظام الهی ضربه بزنه همین است که بهداشت رعایت نکنید. اما اینکه ما بعد بیام یه نتایجی را بگیریم و از یه نتایج کلی طریق باز بمونیم، اون بحث شده است. بله ببینم، مگه خدا قرار نذاشته که من یه سنگ زدم تو سرم بشکنه؟ این مسلم است که یکی از قوانین عالم هم همین است که من اگه سنگ زدم تو سرم بشکنه. اما اینجوری هم قضاوت نکنیم که بعد تمام سرشکستنه را فقط بذاریم پا چی؟ پا سنگ. یکی از عوامل، بقیه عوامل هم بشناسیم، یه سری عوامل، عواملی فوق این حرفا. اینجا آیه میخواد به اون عوامل کلی اشاره کنه که اون بلند شدن و کوتاه شدن عمرها در یه نظامی است. بعد میخواد نتیجه چی بگیره؟ که خب این نظام دست خداست. آخر آیه رو ببینید، ان ذالک علی الله یسیر. این مسئله که خدای برنامه‌ای بریزه، حالا این ذالک رو هم میتونه به این آخرین نکته بزنید، هم به همش بزنید، که آقا این قضیه که نظام خاک رو نطفه میکنه و برنامه‌ریزی روی تعداد دختر و پسر میکنه و عمرها رو اندازه مندیش مشخص میکنه، این یه برنامه است. اینا برای خدا سخت نیست. پس حالا تو برای عزت خودت به این خدایی که این نحوه حضور در عالم دارد باید امید داشته باشی و عقیده و اعمالت رو بر اساس فرمان این تنظیم کنی، یا اینکه نه خودت برنامه ریزی کنی و عمل بشه. میگه تو عالم و برنامه ریزیشو کرده که حالا برنامه ریزی تو عملی بشه. آیه 12 رو جمعش کنیم، و ما یستویل بحرانه هازا عذبون فراتون سائقون شرابه و هازا ملحون اجاج. اول این اصل آیه میفرماد که این دوتا دریا مساوی نیست. یه دریا آب خیلی پاکیزه از فرات خنک، سائق شراب و خیلی نوشیدنش گواراست. این یه نوع آبه، یه نوع آبم هازا ملحون اجاج تلخ و شوره. میگه آقا این دوتا مساوی نیست. چرا فکر میکنی هر کاری تو این دنیا بکنی، چه بد کنی چه خود کنی، مساویست؟ چرا فکر میکنی کارتر و بوش و کلینتون با بچه بسیجی ما مساویست؟ این تو را بدبختت میکنه. اینجور نیست. تو برای خودت برنامه ریزی کرده که اینا را مساوی بپنداری، ولی مساوی نیست. ما اینا را مساوی قرار ندادیم. یکیشون یک انسانیست بر اساس فطرتش، جانش نورانیست، مثل آب اصیل است. یه آبیست رفته از نمک و گچ و اینا را با خودش آورده است. آب گچ، گس، یعنی گس بهش میگن، تلخ و شور. اینا ترکیب از گچ و نمکه. میگه که این خودش نیست، این قاطی داره، غیر با خودش آورده است. اون بر اساس فطرتش است، این بر اساس افتضاحات نفس اماره است. این دوتا مساوی نیست. اشتباه نکن بگو که هم تو آب میشه، آب تلخ میشه کشتیرانی کرد، هم تو آب غیر تلخ، پس مساوی هست. ببینید خوب دقت کنید به تکی از آیه قرآن. یا اینکه نه آقا ما توی آب دریای تلخ و شورم ماهی گرفتیم، پس آب تلخ و شورم خوبه. یا اینکه آقا مروارید از دریای شور در اومده، پس اونم خوبه. میگه اینا موضوع رو عوض نمی کنه. خوب دقت کنید، ما همه اشتباه رو میکنیم یا نه. میگم آقا اگه این بوش نبود، خب بالاخره این صدام هنوز حاکم بود. خب حالا میخوای چه نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری که بوش با اون کسی که غیر بوش حساب بزرگ و پاک و نورانی است مساوی است؟ این خطری است که این آیه متذکر شد. همه آیه رو با هم بخونیم. ما یستویل بحران، اصل این حرف اینه، هازا عذب فرات سائق شرابه. این اوله. میگه این دوتا دریا مساوی نیست. این جوریست. و هازا اون یکی ملحون اجاج، این نمکین و تلخه. و من کلن تاکلون لحمن طریان و تستخرجون حلیتن تلبسونها. از هر دوشون گوشت تازه و مروارید بیرون میاد که باش لباس بدوزی یا جیگوله بشی.
و ترل فلک فیه مواخر و میبینی که در این دوتا دریا کشتی ها میاند و میدرند آب را میرند جلو، لتب تقو من فضلهی، تا از فضل خدا با کارا کاسبی و تجارتشون چیز پیش بیارن. اما و لعلکم تشکرون، و برای این است که از هر دو استفاده کنی. باشه باشه استفاده کن، لعلکم تشکرون، هم از آب فرات سائق تمیز استفاده کن، همم که از آب دریای شور ماهی بگیر، اما این دوتا را مساوی ندون. خیلی آیه عجیبی است. یعنی فکر نکن که بوش از دست خدا در رفته، بیشین حساب کن ببین چرا بوش اومده، اما نگو که بوش با بچه بسیجی یا مساوی است. لا و ما یستبر بحران، اول گفت این دوتا مساوی، یخته بشین روی این آیه فکر کنی، این آیه یک دنیا معرفت به آدم میده. من گاهی میشنم چرا این طرف متوجه نمیشه، خب بعد ببینم که خب قرآنی فکر نمی کنه. آدم از قرآن جدا بشه اینقدر چرند فکر میکنه که میاد میگه میگه چی آقا تو که میگوی مثلا این شابد بود، همین به درس ما یه درس داریم هرسمون میدن از دانشجو، تو که میگوی این شابد بود، میگه مثلا این صد مثلا دزا شاه نساخ، میگم آخه ساخ برای مسلمونا یا ساخ که برق دربار تعمیم بشه، اون که آخه ببین برای خب اینجوری حالا میخواید چه نتیجه بگیری تو؟ حالا این همه بدی و تلخی و فسادهای عجیب و غریب نظام شاهنشاهی را نمیبینیم؟ مادر فرح دل خونی از شاه داره دیگه، چون دخترش را بیچاره کرد این شاه. میگه که دخترم اگر به خاطر تربیت ولی عهد نبود یک روزم با شاه زندگی نمیکرد، چون هر شب شاه از ساعت 10 با یه زن غریبه بود. خودش میگه، علم وزیر دربار، وزیر این بود که هر شب باید شاه زن غریبه داشته باشه. میگه یه بار سفیر ایتالیا را دعوت کردن، بعد این جلسه شام طول کشید، از 10 بیشتر شد، همچی شاه عصبانی شد و اخماش رفت و هم که چرا برنامه منو به هم زدی. این بوده. حالا ببین قلب یه وقت چقدر میمیره که میگه که آقا خب میگه حواست کجاست؟ اول یادت باشه بگو ببینم این شاه بر فطرت ناب معنوی انسانیش بود، اینجوری با ما حرف بزن، یا بر فطرت حیوانی کثیف پسترین شخصیت که ممکن است باشه بود. میگه پستی‌های از این آدم میشنوه که میگه که خب بعد من میدونم چه فساده کردم. سفیر انگلستان میگه رفتم بهش گفتم که این کاری که شما تو شیراز راه انداختین، 7 شب زنده گوشه خیابون یه مرد به یه زن تجاوز کنه تحت عنوان تاتر رئال، رئالیست واقعی تجاوز که همه هم واسن ببینن این برای شما خطرناکه، گفتیدم قاه قاه میخند. گفت خودش میگه ما گفتیم اگه این کار ما تو منچستر بکنیم مردم تحمل نمی کنند، شما دارین تو کشور خودتون مسلمونن این کشور. خب میخوام اینو بگم ما که بپاید اگه این آیه را گم کنید یوخو همین مصیبت گیرتون میاد، نمیتونید بین آدم خوبا و آدم بدا فرق بذارید. امروز جوان ما به چه روز افتاده؟ جوان ما این آیه را ما براش نخونده، ما این کار کرده، ما کاری کرده که اینا خوب با این آیات قرآنی اولی که اومده بوده میشد باش حرف بزنیم نزدیم. که عزیز من تو حواست کجاست؟ یه عده‌ای بر فطرت نورانی خودشونن، همین که بزرگان میفرمان جوونها را الگو بهشون بدهید. یعنی واقعا اگه به یه جوونی یه بچه بسیجی که شهید شده سن نشونش بدید، بعدم دشمنش رو که این صدامی ها مظهر فسادن، همینهای که خود این بچه های آزاده نقل میکنن بعضی هاشون ها، اینم نشونش بدیم بگم عزیزه من این دوتا مساویه؟ حتما میگه نه، بر همینم خدا باقیشا نگفت، بلکه هر فطرتی میگه نه. بعد بهش بگم خب عزیزه من چطور شده که صدامی ها تا اینجا رفتن؟
جز این است که از فطرتشون جدا شدن. عزیز من، فطرت را با دین میشه متذکر کرد. تو اون وقتی که نماز ده میذاری آخر وقت میخونی، قلبت متذکر نمیشه. بعد که نماز ده تند میخونی قلبت متذکر نمیشه. قلبت که خوابش برد دیگه بین حق و باطل که تشخیص ندادی میفتی تو باطل، میشی صدامی. نگو که صدامم نمیدونم زور داره دا اسلحه داره دا اینا. اینا قصه آبشور است. آبشور اینا را دارد، ولی عزیز من آخرش آبشور با آب غیرشور مساوی است. روش تربیت رو نگاه کنید. حالا بعد نتایجی میخواه بگیره و اینجا میخواه بگه که اساسا ببینید این نوع قضاوت ها را درست کنین تا وقتی که من خودم را میخوام در این عالم به شما نشون بدم ببینید. یکی اجزایی که حالا این آخرین حرف منم باشه، یکی اجزایی که خیلی کمک ما میکنه تو خداشناسی، ببینید نمیخواد برید هی با استدلال که کسی خداشناس نمیشه. شما اگه دیدید که یک ظرف آب روی بخاریه، بعد گرم شد، تمام این ظرف گرمه نسبت به یه ظرفی که یخ زده، میگون چی توی چی این در این آب حاضر است که گرمه؟ اون میگون گرما. میگون کو؟ میگون کو گرما؟ با صد دلیل میخوام گرما رو ببینم یا حس میکنی. من یه سوال از شما دارم، این راه را برید ببینید آقا اینایی که واقعا با دین ارتباط دارن واقعا، یعنی دیگه مطمئن این واقعا. بعد خودت ببین این با یه آدمی که از دین جداست یکیه. خب این یعنی حضور خدا تو قلب. یکی از این علمای بزرگ در شرح حالشون میگم با مرحوم کاشف الغطا روبرو شد. این چی بوده از این کاشف الغطا؟ من که نمیدونم، ولی عجیب بوده. میگن که عمامشو برداشت، کفشای کاشف الغطا رو پاک کرد، بعد گفت فداد بشم. تو چی کار کردی که اینقدر خوبی؟ اینجوری میشه خدا رو دید؟ حضور خدا رو باید تو مؤمنین دید که اینا خیلی حسابی شدن. خب اینا میگن نتیجه دینداری. یعنی خدا ببین انگار همین کارو میخواد بکنه، میگه به این دو تا رو نشونه بدم. آیا این صدام تلخ و این امام رحمت الله علیه اینا چرا این دو جورن؟ چرا دو جورن؟ ما اصلا هیچ چی نمیخوام، ما نوکر اون راهیم که این نتیجه شیست. خب این صدام اصلا ما کار ندیم که صدام ذلیل شده. اینا اصلا خودش نگاه کنه آدم که خدایا به تو پناه میبرم که من مثل این بشم، مگه جز اینه؟ انصافا خود صدام هم نمیخوام صدام بشه. خب ولی امام میفرماد چی؟ با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت دو مرخص بشه. تو چیکار کردی که اینجور خوب داری میری؟ این روش که چشم دونو باز کنی گاهی وقت قشنگ میبینید که نور خدا خوب پیدا. این آیه شاید همینه بخواه بگه، میگه دخل تو آب گوارای زلال قابل نوشیدن و با آب تلخ مساوی میدونی؟ نگو اینم فایده دارد، بگو مساوی هم. چرا با ما بحث انحرافی میخوای بکنی؟ نسألوک و ندعوک یا الله یا